بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بحثی که از امشب در زمینه قرآن کریم با شما شنوندگان عزیز به خوب و قوه خدای متعال آغاز می کنم، بحث معاد در قرآن کریم است. بحث معاد بعد از بحث مبدا مقدسترین بحث هاست، یعنی زندگی انسان بر پایه‌هایی استوار است که مهمترین پایه ها دو پایه است: مبدأ و معاد. علم خداشناسی به علم آخرت شناسی. در بحث معاد خیلی از دانشمندان هم لغزیده‌اند، حتی اندیشمندانی بزرگ که در مبدا خوب گفتند و خوب فکر کردند و خوب نوشتند درباره معاد لغزیدند. و سر اساسی این لغزش ها این بوده که معاد رو از منبع وحی و دریچه اطرت و معصومین علیهم السلام به طور ناب و خالص نگرفتند. ولی خوشبختانه حکمای متعلق و فلاسفه با ذوق اسلام، آنان که در قرآن کریم و روایات اسلامی غرق شدند و از این چشمه فروزان زیبا نوشیدند، در باره معاد خوب گفتند و خوب نوشتند، از فلاسفه، عرفا، متعلقین، مفسرین و حتی شعرایی که از این دریا بدنشون و لباسشان و بالاخره وجودشان تر شده و نمی از این بحر عمیق گرفتند. اونها هم در اشعارشان خوب گفتند و می توانیم به عنوان نمونه ملا جلال الدین رومی و حافظ شیراز رو نام ببریم. به هر حال بحث معاد یک بحثی بسیار سنگین و درکش در بعضی از موارد مشکل. امیدوارم به حول و قوه خدای متعال و با استمداد از مجرای فیض الهی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا، این بحث عمیق و اساسی اسلامی رو بر محور آیات شریفه قرآن در حدی که عموم شنوندگان و حتی آنان که به اصطلاحات علمی و عرفانی و فلسفی آشنایی ندارند اون چنان بیان کنم که برای همه انشاءالله در حدی روشن گردد. اولین بحثی رو که در بحث معاد مطرح می کنیم این است که انسان طبعش ابدی خواهد و فطرت انسان چنین است که می خواهد همیشه بماند. اگر انسان احساس کند از اون کم می شود ناراحت، احساس کند که گم می شود ناراحت، احساس کند که تمام می شود وجودش متأثر. انسان می خواهد همیشه بماند و به این رمز بقا طلبی قرآن کریم در سوره طه آیه 120 اشاره کرده است و صدر المتعلهین شیرازی در کتاب مبدع و معاد این آیه مبارکه رو در این بحث مورد استناد قرار داده است، اونجا که خدای متعال از قول شیطان نقل میکنه: قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ممکن لا یبلا. ابلیس به آدم ابوالبشر گفت آدم میل داری تو را به درختی معرفی کنم که اگر از اون درخت بخوری همیشه میمانی؟ هل ادلک علی شجره الخلد، بر درخت خلود و ابدیت میخواهی تو رو راه نمایی کنم؟ و ملک لا یبلا، به زندگی که کهنه نمیشه و تمام نمیشود. آدم گفت چیست؟ گفت از این درخت بخور و از این میوه درخت استفاده کن که درختی است تو رو به زندگی ابدی نائل میکنه. صدر المتعلهین در کتاب مبدع و معاد وقتی این مطلب رو نقل میکند میگوید ابلیس از اون روان و فطرت و خواسته باطنی آدم که تقاضای آفرینش اوست استفاده کرد، یعنی طبع انسان و فطرت انسان خواهان ابدیت و ابلیس از همین طبع و فطرت استفاده کرد و قرآن کریمم نقلش کرده و ردش هم نکرد. اینجا نکته ایست، این که عرض می کنم رد نکرده نکته ایست و این نکته رو علامه بزرگ استاد طباطبایی در تفسیر المیزان به این مناسبت نه به مناسبت دیگری مطلبی رو نقل می کنه. می فرماید قرآن کریم اگر بحثی رو و مطلبی رو از قول کسی نقل کنه ولو او بد باشه، آدم بدی باشه، موجود زشتی باشه. اگر قرآن حرفش رو رد کنه معلوم است که این حرف درست نیست، ولی اگر حرف رد نکنه نقلش بکنه پیداست که درسته، به خدا بر گفته او صحه گذاشته. و چون در اینجا شیطان با آدم سخن گفته و گفته از این درخت درخت ابدیته، بخور تا ابدی بمانی، این رو رد نکرده قرآن کریم مقاله ابلیس رو، پس دلیل است بر صحت آن. به هر حال ابلیس استفاده می کند از اون ابدیت طلبی آدم و ما در وجود خودمون این حالتی که همیشه می خواهیم باشیم می بینیم. ولذاست که وقتی فلاسفه و عرفا بحث می کنند از این دنیا بر طبق آیات و روایاتی که آمده می گویند دنیا مرحله ایست از زندگی ما، مرگ مرحله دیگری است از زندگی ما، و برزخ مرحله باز دیگری است از زندگی ما، و قیامت مرحله بعد از آن در زندگی ماست، و این مراحل پشت سر هم حرکت میکنه و ممتد است و طولانی است و ابدی است. و این ابدی طلبی درست تکامل انسان اینجاست و معتقدین به معاد معتقدن به تکامل، برخلاف مادیون که دم از تکامل میزنند، ولی کن به هیچ وجه در منطق اونها تکامل نیست. اونها میگوین انسان با مرگ تمام میشه و خاتمه پیدا میکند وجود او، برخلاف خواسته خود انسان چنین جمله ای رو میگوین. و با تمام پررویی میگوین ما معتقدیم به تکامل این عالم، در حالی که اون چه در مسلک مادی وجود ندارد تکامله. این تکامل مادی هم که مادی میگه، این در حقیقت تکامل نیست. این چه تکاملی است که انسان 60 سال و 80 سال زندگی کنه و تمام بشه؟ ولی منطق قرآن کریم به اسلام تکامله به این معنا که این انسان دیگه خاتمه پیدا نمی کنه، علت دوام در اوج بیشتری و در حرکت زیادتری. و حتی وقتی هم انسان به بهش رسید، به لذات بهش رسید، همونجا هم متوقف نشد، بلکه حرکت ادامه داره. یعنی با جنات تجری من تحتها الانهار و خوب و غلمان و قصور و زیبایی های قیامت زندگی انسان تمام نشده. اگر تمام بگیم بشه، همینجا توقفه و همینجا رکوده و همینجا جلوه حرکت تکاملی انسان رو قطع کردنه. ولذاست که قرآن معتقده در خود همون بهشتم تکامله، ولی تکامل نه در لذات بهشته از قریب خوردن و آشامیدن، بلکه لذات معنوی که حرکت رو به این صورت ادامه میده. و برای توضیح این مطلب سوره مبارکه توبه آیه 72 رو اشاره می کنم. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. خدا وعده داده به مؤمنین و مؤمنات بهشتی که آبها در آن جاری است و مسکنهایی که زیبا و بی درد سر و همه عالی است. ولی می فرماید و رضوان من الله اکبر، ولی رضای خدا از بهش بالاتره، رضوان از بهش عالی تره و این رضوان دیگه لایتناهاست، لقاء خدا لایتناهاست، نظر الی وجه الکریم لایتناهاست. ولذا هرچه انسان نظرش به وجه الله الاعلا بیشتر باشه تکامل از زیاد تره. البته این بحث تکامل دومین بحث منه در معاد، که انشاءالله در هفته آینده بحث تکامل رو هم از نظر مادیون و هم الهیون مطرح می کنم و آیات و روایاتی که در این زمینه است عرض می کنم. ولی امشب به مناسبت بقا طلبی ناگزیر شدم به یک گوشه ای از بحث هفته آیندم امشب اشاره بکنم، که این مسئله بقا طلبی و لایتناها خواهی یک چنین اصل بزرگی است در وجود انسان، که تمام این مقطع‌ها و این مرحله‌ها هر یک مقطعی است و مرحله‌ای است که می‌توان گفت چیزی غیر از دنیا، یعنی در حقیقت آخرت، حرکت انسان به یک مرحله بالاتری و بیشتری. البته اون انسان پاک، اون انسان بزرگ که هی حرکت میکنه. و این آیه شریفه برای همین مطلب باز مورد استناد سوره مبارکه تحریم آیه 8، نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. بهشتیان مؤمنین و مؤمنات نورشان در جلوشان حرکت میکنه، در اطراف وجودشان حرکت میکنه، زندگیشون در نور، در اطمینان، در زیبایی، در روشنایی این زندگی انسان‌های عقجوز. ولی میگوین ربنا اتمم لنا نورنا، خدایا این نور رو تو تمامش کن، اتمامش کن، یعنی بیشترش کن، یعنی اضافش کن، یعنی این نوری که من از اعمال دنیایم گرفتم و زندگی دنیای من چون برای تو بوده همه اش نور شده، نمازم نور شده، روزه‌ام نور شده، نشستنم نور بوده، ایستادنم نور بوده، خوردنم نور، آشامیدنم نور، خوابیدنم نور، فکر کردنم نور، مطالعه ام نور، میز اداره ام نور، مدرسه ام نور، بازار و خیابانم نور، در هر کاری بودم چون برای تو بوده، در خدمت به این انقلاب و این مردم بوده، همه نور شده، همه زیبایی شده. اینه که وقتی من به این زندگیم نگاه می کنم، سر تا سر همه رو نور و معنا دارم می بینم، ولیکن در این حال این ناقص خدایا، این ناقصه، اتمم لنا نورنا، این نور ما رو بیشترش بکن، اینها همه ناقصه و باید تمام بشه. این آیه مبارکه رو یکی از آیات شریف ایسباز در این زمینه که انسان اصولاً در وجود خود احساس همین ابدیت رو داره می کنه. این آیه شریفهی که می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، هم معنیش همینه، دلها مطمئن می شود به خدا. چرا دلها مطمئن می شود به خدا؟ صدر المتعلمین در اینجا که در باز کتاب مبدع و معادشه بحث جالبی اینجا میکنه و خلاصه و چکیده سخن ملا صدرا اینه، میگه سر این که انسان در توجه به خدا مطمئن میشه این است که تمام حواس ما محدود طلبه ولی جان نامحدود طلبه. یعنی چی؟ یعنی هر چه آدم بخواهد نگاه بکنن به یک چیزی که خوشش بیاد ولی محدوده، در حدی میشه نگاه کرد، در مسافتی میشه نگاه کرد، در زمانی میشه نگاه کرد، از اون مسافت اگر دور بشه دیگه آدم نمیتونه نگاه بکنه، در وقتی که چشم خسته بشه دیگه نمیتونه نگاه بکنه، یا چشایی انسان، زائقه انسان، آدم از یک غذایی، از یک مشروبی، از یک مطعومی و معقولی لذت میبره ولی در حدی لذت میبره، یه مقداری که خود لذت میبره ولی سیر میشه، سیر که شد دیگه از خوردن لذت نمیبره، دیگه از آشامیدن لذت نمیبره، گوش انسان لذت میبره ولی از چی لذت میبره؟ یه مقداری از صداها و صوتها ولی در مسافت خاص، در محدوده خاص. پس بنابراین انسان حواس داورش در اون چه محسوس و مشهوده لذاتش و قضایش محدوده، لذا چش در مرحله ای سیر میشه، گوش در مرحله ای سیر میشه، شکم در مرحله ای قانع میشه، دست و پا در مرحله ای قانع میشه، یعنی پا یه مقداری که راحت خسته میشه، مغز مقداری که فکر کرد خسته میشه، ولی کن این جان خسته نمیشه. ولی لازم که انسان وقتی میدوه دنبال دنیا، هی پول رو پول میذاره، خسته نمیشه، بیشتر میخواد، مقام رو مقام میاد، خسته میشه، بیشتر میخواد. این که انسان هی میخواهد بیشتر بکنه و خسته نمیشه و داد به این ور و اون ور میزنه، سرش این است که جان ابدی طلبه و مقام یک حقیقت باقی و ابدی نیست، لذا روح را سیر نمی کنه. شهوات یک ابدی نیست، روح رو سیر نمی کنه. هیچ انسانی رو شما در تاریخ پیدا نمی کنید، از کسراها، قیصرها، عیاشها، دشخیم ها همه و همه که وقتی به وجودشان عرضه کنید و ازشون بپرسید آیا تو راضی شدی از این مقام؟ میگه نه، بیشتر میخواستم نرسیدم. پس بنابراین همه بیشتر میخواهند و نمیرسند و رضاس انسان در مادیات خسته میشه. سبب این که بشر وقتی میزنه به میدان هواها و هوسها و شهوتها در مقطعی خسته میشه، سببش همینه که این قضایش نیست، این قضای کاذبه. خاک قضای انسان نیست، نان قضای انسان. این قضای جان هواها و هوسها نیست، قضای جان یک حقیقتی است که ابدی است و آن خداست. حالا چرا خدا و رضای خدایی که لایتناهاست، عدتن و مدتن و شدتن، چگونه این خدا قضای جانه؟ چون جان نشأت گرفته از لایتناهاست. یعنی چی نشأت گرفته از لایتناهاست؟ یعنی حیات نشأت گرفته از خداست و خدا حیات تامه به این انسان مظهر حیاته و جلوه حیاته و جلوه لایتناهاست. پس بنابراین بخشی از نامحدودیت در وجود همین انسان مشاهده می کنیم. با این بیان می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، چون انسان قضای خودش رو پیدا کرده. سوره مبارکه هجر آیه 29 فعدا سویتو و نفخت فیه من روحی، از این که می فرماید روحی نه بدین معناست که اضافه مجازه، نه مجاز نیست، حقیقت روح خدا، یعنی خدایی که حیات مطلقه، حیاتی از اون حیات بر این انسان دمیده شده است. به انسان مجلای خداست. در تمام این امور خدا ملاحظه می کنه و لذا مطمئن می شه و به قول شاعر میگه هر که امروز نبیند اثر قدرت دوست، هر که امروز نبیند اثر قدرت دوست، غالبان است که فرداش نبیند دیدار، غالبان است که فرداش نبیند دیدار. با این بیان معلوم شد که انسان ابدی طلب و معاد، یعنی بحث ابدیت، معنی معاد اینه. حالا خلود در بهشت و خلود در جهنم و معنای خلود رو انشاءالله در بحث‌های آیندمون که از بحث‌های اساسی معاده انشاءالله مطرح خواهم کرد. حالا پس اولین مسئله‌ای که در بحث معاد ما ملاحظه می کنیم این حقیقت که انسان ابدی طلب. خب دو، مطلب دوم این است که این ابدی طلبی و توجه به این قضا و توجه به این خراب لذت انسان، این مسئله دوم است که میخوایم حالا ارزش این رو ببینیم چقدره. انسان اولا شد ابدی طلب، حالا میخوایم ببینیم که این چقدر قیمت داره، این ابدی طلبی. و انسان ابدی طلب چقدر گرانبهاست. و انسانی که پارو فطرت میگذاره و ابدیت رو و این که زندگیم ادامه خواهد داشت پشت پا میزنه، چقدر خسرانها و زیانها و ضررها و محرومیت هاست. اگر بخواهم تعبیر کنم به یک تعبیر ساده ای، باید عرض کنم ارزش اعتقاد به معاد، البته ارزش اعتقاد به معاد ابعاد مختلف داره، و اون بعدی که مطرح در اینجا این بعدشه، و الا ابعاد دیگرش رو انشاءالله در جلسات آینده باید بحثش بکنیم. و به عبارت دیگر لذتی که این حرکت و این اعتقاد داره، لذت اصولا لذت عرفان، لذت شناخت، لذت معرفت و لذت علم وابسته است به لذت معلوم و لذت اون چیزی که انسان میخواهد به او برسه. مثلا یک نفر یاد میگیره خیاطی رو، از اینکه یک کت قشنگی میدوزه لذت میبره. نقاش که لذت میبره از نقاشی، و کشاورز که لذت میبره از اون صحنه ای رو که مزرعه‌شانی کرده و میوه و غلات به انسانها داده، همه از معلوم خود لذت میبرند. ولی کن چقدر فرق است کسی که لذت میبرد از شناخت یک کت، به یک پیرن، به یک شیء مادی، تا کسی که لذت میبرد از شناخت خدا، به صفات خدا، به اسماء حسنای خدا، به سرنوشت انسان و بقاء انسان و ابدیت و معنی ابدیت و حرکت به تمام ملکوت سماوات و ارض. این ربطی نداره. ولذاست که میگویند لذت علم منوط به لذت معلومه، و معلوم هرچه فعلیتش بیشتر لذتش بیشتر، هرچه معلوم ناقصتر، دنیتر، کثیفتر، لذت انسان نسبت به اون معلوم کمتر، و هرچه تمامتر و قویتر لذت انسان بیشتره. البته اینجا منظورم لذت عقله، نه لذت حس، نه لذت چشم، لذت گوش، نه لذت عقل. ولذا علم به معاد، اعتقاد به معاد، لذتی داره این علم و این حکمت که بالاترین لذت هاست. و اقطار سماوات و ارض جولانگاه عرفا و متعلهینه. به این حدیث شریف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حدیث قدسی هم معروفه که می فرماید اعد لهم مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. همین خدا برای این انسان ها آماده کرده از اون چه چشم ها ندیده و گوش ها نشنیده و بر قلب بشر این همه حکمت به عرفان به لذت به حضور به زیبایی خطور نکرده. قرآن کریم هم همین مطلب رو در سوره سجده آیه 17 می فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قربت اعیون. به همین زیبایی ها و به همین لذت ها اشاره کرده. به این لذت خیلی بالاست، این لذتی که انسان همه عالم رو به فهم به حضور پیدا کنه در پیشگاه خدا، که حضور یعنی همه عالم و اسرار عالم برای اون مکشوفه و همه حجاب ها رو عقب زده. به این لذتیست که در سوره مبارکه آل عمران آیات 169 به 170 در باره شهدا ملاحظه می کنیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این عند ربهم يرزقون یعنی رزق، و اون رزق حضور خدا در پیشگاه خدا. اون لذته. ما در خودمون زندگی خودمون هم الان میتونیم بفهمیم. مثلا یک نفر اصلا مغزش و اندیشهش چیزیست که به علم علاقمنده، لذت میبره، صبح تا به شبم کار میکند و غذا میخوره میموشه زندگی میکنه، ولی یک صفحه مطالعه براش لذت بخشه. به قول یکی از دوستانم و از مسئولینه وقتی به اون میگفتم که شما با این همه کار چطور یک بحث فقه هم داری اون مباحثه رو میکنی، گفت اون مباحثه برای من رفع خستگی است، خستگی رو رفع میکنه. عجیبه آدم مطالعه کنه و بحث کنه و دست بگه رفع خستگی است. بله این رفع خستگی است، این خسته نمیشه انسان. یعنی لذات عقلی اینطوره، هر چه انسان بیشتر بره جلو لذتش بیشتره و اسراری که در این عالم بر اون مشهود میشه و ملاحظه میکنه و بهش توجه میکنه اون بیشتر خواهد بود. خب در اینجا این نکته رو در این بحث دوم لازم میدونم عرض کنم که چه انسانهایی این لذت رو میبرن، اونها که این ندای ابدی خواهی فطرت رو گوش بدن و بفهمن و معتقد بشون به یک زندگی باقی که معاد همینه. و الا اگر حجاب پیش آمد و این حجاب ها نگذاش انسان ندای ابدیت طلبی فطرت رو بشنوه و نگذاش که انسان مسائل عقلی رو درک کنه، خب این انسان لذت نمیبره. این میخنده به حرفای ما، اون آدمی که غرق در شهوته میخنده ولی واقعا این که اگر دو نفر جوان رو حساب کنیم، یک جوان از شهوترانی و عیاشی لذت میبره، یک جوان هم از نظر کردن به چهره ملکوتی رهبر عظیم الشأن انقلاب لذت میبره. اینا لذت، هر دو لذت. اون جوان شهوتران فکر میکنه لذتش خیلی بالاست، چون لذت عقلی رو نمیفهمه، ولی اونها که باید بفهمن میفهمن. و اگر خود همین جوان تبدل فکر پیدا کنه، پاسال در شهوت غرق بوده و امسال آمده در مسیر خدا، میفهمه قابل مقایسه این دو لذت نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اون لذت، لذتی خستگی، خسته کننده، و این لذت ابتهاج میاره، این لذت حرکت و پویایی ایجاد میکنه، واقعا انسان رو شاد میکنه. حالا منظورم این اونهایی که حجاب افتاده جلوشون، غرب اومده و شهوت اومده و دنیا اومده، نمیتونه بفهمه. او اینجور از دنیا برداشت کرده، انسانی که نمیتواند اون چه باید از متن عالم درک کنه و بفهمه، خب معلوم است که برای او این بقا طلبی مفهوم نداره و این لذت هم برای او در حقیقت لذت نیست. به چه زیبا خدا این مقایسه رو در سوره مبارکه زمر آیه 22 مطرح فرموده: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. آیا کسی که خدا دلشو آماده به نور خودش کرده، با اون کسی که نکرده مساوی؟ فویل للقاسیت قلوبهم، وای به دلهای قسی و محروم، به دلهایی که در خسران و زیانند و اصلا هیچ نمی فهمند. وای بر این دلها، بدبختند و محرومند و بیچارند. این معنایش واقعا محرومیته، به چقدر این محرومیت رو خدا در این آیه جالب مطرح فرموده: من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی که در این دنیا کوره، کوره یعنی چی؟ یعنی محرومه، از چشم محرومه. حالا شما ببینید اگر یک کسی از چشم ظاهری محروم بود، چقدر واقعا محروم بود، اینو خوب میشه فهمید. نمیتونه فرزندشو ببینه، پدرشو ببینه، همسرشو ببینه، غذایی که میخوره ببینه. او محرومیت ها، ندیدن ها، آسمان های زیبا، آسمان زیبا، ستارگان، انسان ها، آشنا ها، واقعا آدمی که از چشم محرومه، از لذت عظیمی محرومه. حالا اگر از چشم دل محروم بود، از لذت ملکوت عالم که ببینه محرومه، این از دیدن یک قطعه خاک محرومه و اینقدر واویلا بلنده که این کوره. ولی اون کسی که دلش کوره، از دیدن بطن عالم محرومه و بزرگترین حسرت هم همین. پس بنابراین اون انسان هایی که در
دنیا قرار گرفتن، اونا این جهت رو ندارن، به این لذت رو هم ندارن و ندای ابدیت طلبی رو هم زیر پا گذاشتن، ولی بدانن که خود رو خیلی محروم کردن. اینا میدانید چه کرده اند؟ اینان ای خواهر من، به ای برادر شنونده من، این انسان ها فکر کردن در همین زندگی مادی به هدف خود رسیدن، در حالی که انسان اگر در این زندگی مادی به هدف خود بخواد بگه من میرسم، حیوان به هدف بیشتر رسیده. برای چی؟ برای اینکه اگر هدف این بود که ماده، پس هدف میشه خوردن، آشامیدن، خوابیدن، لذت بردن، عیاشی ها به جنبه های مختلف جنسی و غیر جنسی. اگر چنینه، پس بهره گاو از انسانی که پر میخوره بیشتره، چون گاو خوراکش بیشتره. بهره روبا از انسان مکار در این عالم بیشتره، چون لذت از مکر بیشتر بوده و مکر بیشتر کرده. بهره خوک از انسان در این عالم بیشتره، چون لذت زیادتر بوده، لذت جنسی بیشتر بوده. عجیب، انسانی که باید تنه بزنه به تنه انبیا، اولیا، اوسیا و بر همه عالم مسلط بشه و سفر کنه در ملک و ملکوت جهان، اومده تنه میزنه و مقایسه میکنه خودش رو با حیوانات، مشترک میکنه زندگیشو با حیوانات. این انسان چقدر بدبخته، چقدر کوره. و من کال فی ها بهی اعما فهو فی الاخرت اعما. چقدر نابیناست، چقدر خسرانه. این است که امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادی عصر میکنه: اللهم انی اعوذ بک من الحسرت العصما و المصیبت الکبرا. خدایا پناه میبرم به تو از حسرت بزرگ و مصیبت بزرگ و اون حسرت محرومیت ها، عدم ابتهاج ها و عدم پرواز ها و عدم درک اون شباید طبع انسان و فطرت انسان درک کنه و به سوی آن حرکت کنه. خب بحثم رو جمعش کنم تا معلوم بشود که بحث هفته آینده ما چیست. عرض کردم که بحثم رو در قرآن کریم از امشب به عنوان معاد در قرآن عنوان کردم و آیاتی که مباحث مختلف معاد رو مطرح کرده انشاءالله مطرح میکنم. و دو بحثی که این دو بحث زیر بنای قرآنی داشت و رو بنای فلسفی و عرفانی داشت امشب مطرح کردم. یک بحث ابدیت طلبی انسان بر اساس فطرت، که اگر آدمی برگرده به فطرت خودش رو چنین میبینه واقعا، در خودش فکر کنه چنین میفهمه واقعا که تمام شدنی نیست و 50 ساله و 70 ساله نیست، ابدیست. به خودشم به همین معنا علاقمنده و عاشقه. به این برای این است که معشوقش واقعا همانه. و نکته ای که مادیون در اینجا دارن به عنوان تکامل عرض کردیم، یک حرف چرت بی محتوانیست. تکامل اصلا مادی فقط معتقمیه، ولی تکامل در منطق قرآن است که انسان به ابدیت حرکت میکنه. به وعده دادم که بحث تکاملم انشاءالله هفته آینده اون بان کنم. و مطلب دومی که امشب بحث کردیم این بود که حالا این ابدیت طلبی لذتیست برای انسان، به کمالیست برای انسان. به این لذت و آدمی واقعا درک می کند و این درک بزرگترین لذت هاست. به انسان ها و منهای این لذت ها محروم هست. و بحث هفته آینده ما انشاءالله اصل تکامل در قرآن کریم در این جهته و در اینجا که این شبها که شبهای حساس هست و رسمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل می جنگند، ما دعا بکنیم پروردگارا به حقیقت انبیا و اوصیا و انسانهای پاک و بزرگ آسمانی سوگندت می دهیم ما را از لذت عقلانی و درک معنوی برخوردار بفرما. خدایا این حجاب ها و پرده ها و ظلمت های شهوت و غضب را از جرما بردار. پروردگارا رزمندگان رو در جبهه ها نصرت بیشتر عنایت بفرما. نصرت رو به توانت رو به پیروزیت را بیش از پیش به حق ولی الله الاعظم در امشب بر رزمندگان اسلام فرو فرست. به ذل و شکست و هزیمت و رسوایی را بر دشمنان صدامی ناظر فرما. سلام بر انبیاء و اوصیا و شهدای جمهوری اسلامی. شما عزیزان و رحمت الله و برکاته.